درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز شنبه 8 فروردین ماه برابر با 28 مارس 2026 میلادی هست و این هم 147مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. این برنامه از اون برنامه های ثبت در تاریخی است، بیشتر از برنامه های دیگه. خیلی اتفاقی که دو روز پیش دونالد ترامپ نشست کابینه‌اش، فکر میکنم اولین یا دومین نشست کابینه امسال 2026ش بود و خیلی صحبت‌های بیشترش راجبه ایران بود، راجبه همین ماجرای جنگ و داستان خاورمیانه. خیلی صحبت‌های جالبی شد، خیلی به نظر من تاریخی بود. ندیدم اونجوری که حداقل من توقع داشتم رسانه‌ها پوشش ندادن اینو و فکر کنم که بهتره که در این آرشیو اپوزیت این باشه حتما، این صحبتی که توی این دیدار توی این برنامه انجام شد. دونالد ترامپ به شکل خیلی خاصی برنامه رو اجرا میکنه، واقعا مثل یه شوی تلویزیونیه. یعنی این نشست کابینه و بعد خبرنگارامون جوی سدن سوال جواب میکنن اینا، یعنی این نوع کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردن دونالد ترامپ فکر میکنم ابداع کنندش خودش بشه و قبل از اون نداشتیم همچین چیزی، حداقل من یادم نمیاد همچین چیزی رو به این شکل که کامل تمام از اول تا آخر مثلا یه نشست کابینه که پوشش داده بشه به صورت زنده، تقریبا زنده است فکر میکنم، زنده پخش میشه اینا از تو کانال یوتیوب خود وایت هاوس، کسانی که دوست دارن ببینن مستقیم ببینن یا اینکه اصلا اصل از منبع ببینن که چه اتفاقی بود، چه صحبتایی رد و بدل شد، میتونن برن تو کانال یوتیوب وایت هاوس اینا رو ببینن. قبلا اینا در انحصار یه سری شبکه‌های تلویزیونی بود ولی الان دیگه اینا در اختیار عموم هست. این خیلی به نظر من اتفاق جالبیه که داره تو دنیا میفته یه جوری. تو آمریکا، حالا من تو کشور اروپایی رو نمیدونم چه جوری، ولی تو آمریکا خب خیلی قشنگ، مخصوصا از زمانی که ترامپ در کار، خیلی خوب اینا داره پوشش داده میشه. یعنی تمام کارهایی که صحبتایی که وایت هاوس میکنه یا البته کانال سی اس پی ان هم حاصل، بگذریم بریم سراغ اصل قضیه که راجبه این کنفرانس مطبوعاتی است. من چند تا از حدود 20 تا تیکه از این کنفرانس مطبوعاتی رو آماده کردم، بریدم گذاشتم و خوشبختانه به یه سایتی هم دسترسی پیدا کردم که میتونه اینا رو ترجمه کنه و روش صدا بذاره. یعنی الان این صدایی که شما میشنوید صدای مصنوعی هست، از طریق این سایت و این کارو من انجام دادم، هم خودش ترجمه کرده. یه ذره ممکنه بعضی جاها نامفهوم باشه، من خودم سعی کردم یه جاهایشو بتونم تا اونجا که ممکنه درست کنم که مثلا جمله بندیش درست بشه که متوجه بشین، ولی خب خودم هم توضیح میدم بعد از اینکه هر تیکر گذاشتم. خب بریم سراغ اولین صحبت. البته بگم که فردا هم در ضمن تظاهرات خیلی مهم بزرگی اینجا قرار برگزار بشه در شهر واشنگتن دی سی روز 29 مارس. امیدوارم که جمعیت بالای 100,000 نفر رو داشته باشیم، فکر میکنم که همین حدودا باشه، ببینیم چی میشه. پس بریم به سراغ اولین صحبت های دونالد ترامپ که راجب اولین خیلی ها تو این کنفرانس چندین دفعه یه جور گزارش جنگ داده شد. این گزارش اول گزارش جنگی که خود ترامپ میده، یه سری آمار ارقام توشه، با هم بشنویم، بریم ببینیم اینو با هم.
ما داریم موشک‌ها و ذخایر پهپادهای آنها را نابود می‌کنیم و پایگاه صنعتی دفاعیشان را نابود می‌کنیم. ما نیروی دریایی و نیروی هوایی آنها را کاملاً نابود کرده‌ایم. ما درصد زیادی از موشک‌ها و سکوهای پرتاب موشک آنها را از بین برده‌ایم. بدون پرتابگرها، موشک‌ها هیچ فایده‌ای ندارند. و ما احتمالاً نزدیک به 90% از پرتاب کننده ها، احتمالاً بیش از 90% موشک ها را، از جمله تعدادی که شلیک کردند و تعداد بیشتری از موشک هایی که شلیک کردند را از کار انداخت. ما همچنین خیلی از کارخانه ها را نابود کرده ایم. ما به انجام این کار ادامه می دهیم، اما بسیاری از کارخانه هایی که در آنها پهپادها و موشک ها را تولید می کنند از بین رفتند. تعداد پهپادها هم خیلی پایین هستند، اما دلیل این که پایین هستند این است که به یک سمت می روند، بر نمی گردند، چون در بیشتر موارد ما آنها را ساقط می کنیم. اما ما همچنین قادریم، ما واقعا به مکانهایی که آنها را می سازند آسیب عظیمی وارد کرده ایم. ما داریم موشک.
خب بله، گزارش بود راجب این که کجاها رو زدن از بین بردن. واقعا فقط اهداف نظامی رو زدن تا الان. اگر هم میبینید که مثلا وقتی کارخونه مثلا فولادی کارخونه چیز کارخونه رو هدف قرار میدن، مطمئن باشین که اون کارخونه یه ربطی داره با ساخت موشک و پهباد و اینجور چیزا، به خاطر اینکه اگه واقعا هدفشون از بین بردن کارخونه جات بود یا زیر ساختای مثلا تولید برق و اینجور چیزا رو میخواستن از بین ببرن، خیلی راحت تا الان میتونستن این کار انجام میدن. به هر حال این صحبت ها رو که ترامپ داره انجام میده روز 26، یعنی دو روز پیش است، دو روز پیش 26 روز جنگ هست در یه جورایی، یعنی 9 اسفند این جنگ شروع شد، 26 روز جنگ هست بکنم اون روزی که دارن این کنفرانس برگزار میکنم. بریم سراغ صحبت بعدی که راجع به مذاکره یا معامله هست. اگه یادتون باشه خیلی میگفتن که این ترامپ معامله گره و نه این با این آخونده بالاخره میره بهشون دست میده و اینا هم یه جوری با آخونده میسازه. خیلی من میشنیدم اینجا جالبه کسای این حرفو میزدن، کسان این حرفو میزدن که عمیقا با ترامپ زاویه داشتن و مسئله داشتن و 100% معتقد بودن که ترامپ تو همون دور اول اصلا به زندان میفته تو همون در استیزه ها، یعنی اینقدر مسخ این رسانه های دروغوی آمریکا شده بودن و بعد از این هم تو دور دوم پیش بینی قاطعشون این بود که ترامپ رئیس جمهور نمیشه. یعنی کسانی که دائما پیش بینیشون غلط بود بازم دارن که بله این میره معامله میکنه. الان هم همون آدم ها شدن کسانی که مدعی جورایی وکیل مدافع ترامپ شدن، وکیل مدافع جمهوری اسلامی شدن و این حمله به جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن عمیقا. این واقعا حالا میدونم یه سری دوستان هست برحال فکر میکنن که به ایران حمله شده و یه خورده اشتباه میکنن، یعنی به نظر من اونام دارن اشتباه میکنن، بخاطر اینکه دشمن اول و آخر ایران و ایرانی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی توسط دستای خارجی در ایران کار گذاشته شده و به دستور اونها و با برنامه اونها شروع کرده به نابود کردن ایران و منابع ایران و خود ایرانی ها بیشتر از هر چیزی. ولی به هر حال ابزار اصلی جمهوری اسلامی بود. هر جوری که این جمهوری اسلامی از بین بره به نفع مردم ایران. یعنی شما نگاه کنید در کشورهای این کره زمین رو نگاه کنید، یک کشور یه دولتی به من نشون میده که از جمهوری اسلامی بدتر باشه. با همین منطق میشه نتیجه گرفت که هر حکومتی در ایران بیه سرکار از جمهوری اسلامی بهتره. یعنی ببینید مثلا طالبان الان توش تورم کمتره، یعنی مثلا فرض کنید محصولات ایرانی مثل محصولات غذایی، خودم توی یکی از زمین اپوزیسیون من گذاشتم که در افغانستان ارزونتر از ایران، یعنی با پول کمتری میشون محصولات تهیه کرد. ارزش پول عراق که این همه زدن بمبارون کردن همشیشو از بین بردن، زیر ساختاش هم از بین بردن، الان ارزش پول عراق فکر کنم 100 برابر یا بیشتر از ارزش پول ایرانه. یعنی دینار عراق الان از تومن ایران خیلی قوی تره، شاید مثلا در حد 100 برابر قوی تره. خب این واقعا شما پس ببینید جمهوری اسلامی چه حکومت واقعا وحشتناکی، چه جانور خطرناکیه. بریم راجع به صحبت بحثی که راجع به مذاکره یا معامله شده رو گوش بدیم.
و فقط برای اینکه قضیه رو روشن کنیم، چون من اخبار جعلی وال استریت جورنال و تمام این داستانهایی که چاپ کردم، مثلا اینکه اوه من میخواهم یک معامله انجام دهم، آنها التماس میکنند که معامله کنیم، نه من، آنها التماس میکنند انجام شود و هر کسی که شاهد اتفاقات آنجا باشد میفهمد که چرا آنها میخواهند توافق کنند. اما آنها میگویند اوه ما با آمریکا صحبت نمی کنیم. هر کسی میفهمید که آنها دارند صحبت میکنند، فقط یه احمق تمام عیار. و آنها احمق نیستند، آنها در واقع به نوعی خیلی باهوش هستند و آنها مذاکره کنندگان بزرگی هستند. من میگم اونا مبارزان افتضاحی هستند، اما مذاکره کنندگان خیلی خوبی هستند و آنها التماس میکنند که به یک توافق برسند. نمیدانم که آیا ما قادر به انجام این کار خواهیم بود یا نه، نمیدانم آیا ما حاضر به انجام این کار هستیم یا نه. آنها باید این کار را 4 هفته پیش انجام میدادند، آنها باید این کار را 2 سال پیش انجام میدادند، یا باید وقتی ما تازه سر کار آمده بودیم این کار را میکردند. و فقط برای
ببینید این جالبه این مسئله که میگه وقتی ما سر کار آمده بودیم، من فقط برای اینکه بهتون میگم که چقدر این ادمنستریشن یا دولت ترامپ برنامه داشته. خودش ترامپ حالا اگه تنهایی داره همین برنامه رو میریزه، هر کسی هر جریانی که پشت این قضیه هست. ببینید ترامپ تقریبا از ماه اولی که وارد کاخ سفید شد، یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که یه نامه نوشت به خامنه ای و این نامه رو به صورت عمومی عنوان کردیم مسئله رو. یواشکی هم نامه نفرستاد. مثل اوباما یواشکی نامه نگاری کرد به خامنه ای که بعدا خامنه ای لو داد. ولی ترامپ خودش نامه رو نوشت، همون موقع اومد گفت که بر من به این نامه نوشت، یعنی مجبورش کرد که جواب بده. و به هر حال جمهوری اسلامی که همیشه گفت مذاکره نمی‌کنیم، مذاکره می‌کنیم، ناز می‌کردیم، اینا مجبور شد ظرف مثلا چند هفته بیان پای میز مذاکرات. به فاصله 2 ماه 60 روز بعد از اینکه اون مذاکرات شروع شد اولین حمله رو انجام دادن و به نظر من این ترامپ بود که از اسرائیل استفاده کرد، نه برعکس. اینجوری نبود که بکنین اسرائیل آمریکا، خیلی ها اینجوری میگن، میگن که اسرائیل مثلا آمریکا رو کشونده تو این جنگ. به نظر من اصلا اینجوری نیست. تمام سلاحای اسرائیل، سلاحایی که استفاده میشه مثلا به خصوص این هواپیماها دیگه، این هواپیما همه آمریکایی هستن. این آمریکایی‌ها اراده بکنن همه این هواپیماها زمینگیر میشن، یک دونه شون دیگه نمیتونه بپره. بنابراین هر کاری که، هر عملیات هوایی نظامی که اسرائیل انجام میده، دولت اسرائیل انجام میده، با اجازه آمریکاست، بدون قید و شرط، اصلا هیچ اما اگری هم توش نیست. حالا اینکه مثلا سیاستمداران آمریکا به یه سیاستهایی وصلن که اونها طرفدار اسرائیل هستن، اونها یه بحثای دیگه ایه. یعنی میخوام بگم اگه دولت آمریکا بخواد جلوی عملیات نظامی اسرائیل رو بگیره، خیلی راحته براش، خیلی راحت میتونه این کار انجام بده. ولی خب، و به نظر من این دولت دونالد ترامپ میتونم بگم مستقل ترین دولت 100 سال گذشته آمریکاست. همچنین از زمان ابراهام لینکلن تا حالا دولت آمریکا مستقل نبوده که دولت ترامپ هست به نظر من. حالا اینا رو بعداً تاریخ شهادت خواهد داد، اینا ثبت میشه، میمونه در این صف کانال های یوتیوب و اینا. بالاخره آیندگان 50-60 سال دیگه میان میبینن، گوش میدن به حرفای ما، ببینن که چقدرش درست و چقدرش غلط. بگذاریم، بریم به سراغ صحبت بعدی. و یکی گفتش که بله، ما اصلا اونان که دنبال مذاکره با ما هستن، و این خیلی منطقی تره چون جمهوری اسلامی که همجوری چپ و چهار تو دیرین فشار حملات آمریکا هست، آمریکا و اسرائیل هست، و جمهوری اسلامی که باید دنبال یه راه فرار میگرده دیگه، تو سوراخ موشا هم نمیتونه قایم شه، امنیتی نداره. میبینی که همه فرمانده و مقاماتش یکی یکی این ورانور هست میشن دیگه. خیلی جالبه، خیلی هم خیلی جالبه، اینم برای ثبت تاریخ میگم. معمولا فرماندهان جنگی در میدان جنگ میمیرن، ولی فرماندهان جنگی جمهوری اسلامی تو اتاق خوابشون دارن میمیرن. یعنی همین، یا تو سوراخ موشا، تو پناهگاهای زیرزمینی دارن میمیرن. اینم یک برگ به اصطلاح سرشکستگی دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی در حکومت ملایان. بریم سراغ صحبت بعدی ترامپ.
چون 2 سال پیش آنها تحت ریاست بایدن، جو خوابالود، آزادی کامل داشتند. بدترین رئیس جمهور در تاریخ کشور ما. آنچه او اجازه داد در مرزهای کشور ما اتفاق بیفتد و حتی با چیزی مثل این، اما نه فقط او، هر رئیس جمهوری در طول 47 سال گذشته باید این کار را انجام می‌داد. آنها باید مدت‌ها پیش این کار را می‌کردند، چون نمی‌توانید به دیوانگان یک سلاح هسته‌ای بدهید و آنها یک سلاح بزرگ داشتند. چون 2 سال پیش،
بله، به دیوانگان نمیشه سلاح هسته‌ای داد، با دیوانگان ولی دست دادن، مذاکره کردن سال‌های سال. یعنی این مسئله مال دولت اوباما نبود، فقط از قبلش در دولت آقای کارتر که اصلا کمک کرد که اینا بیان سر کار. بعد همه گفتن کار دموکرات هست، ولی بعدش دولت ریگان بود دیگه، ریگان که دیگه دموکرات هم نبود، ولی همون دولت ریگان افتضاح ایران کنترل توش درمد. معلوم شد که اصلا از قبل از همون اول داشتن به جمهوری اسلامی سلاح میدادن، سلاح میدادن برای اینکه سالم بمونه جمهوری اسلامی یا سرنگون نشه. مثلا در جنگ با صدام اگه شکست میخورد خب سقوط میکرد دیگه حکومت، ولی در حدی جمهوری اسلامی نگه داشتن که بتونه فقط، یعنی بتونه فقط با صدام انقدر مقابله بکنه که بمونه سر جاش و بتونه سرکوباش هم انجام بده. در همون موقعی که کشتارهای وحشتناک سال 60 که مردم ایران چقدر قتل عام کرد جمهوری اسلامی. و بعد از اون میرسیم مثلا به دولت اول بوش، که دولت اول بوش هم اومد به صدام حسین حمله کرد ولی به جمهوری اسلامی پخم نگفت. بعد یعنی فرصت داشت که جمهوری اسلامی حکومتی بود که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفته، یعنی بزرگترین توهینی که به دولت آمریکا شده رو همین دولت جمهوری اسلامی انجام داده. هیچ، حتی همین دولت عراق هم همچین کاری نکرده بود، دولت صدام حسین و قذافی هم همچین کاری نکرده بودن که جمهوری اسلامی کرد، ولی هیچ کاریش نشد. خلاص دولت اول بوش اومد صدام رو ضعیف کرد، دولت کلینتون اومد، دولت کلینتون هم که گفتگوی تمدن ها از این مسخره بازی ها رو انداختن و کلی درهای جدید به روی جمهوری اسلامی باز کردن، فرصت های جدیدی به وجود آوردن. اصلا تمام این به اصطلاح شالوده ماجرای چیزی مثل نایاک در همون در زمان کلینتون در حقیقت پای ریزی میشه، پیش اون موقع میریزن و بعد میرسیم به دولت دوم بوش پسر که حالا مثلا حمله کردن به عراق و افغانستان ولی باز به جمهوری اسلامی هیچ کاری نداره. به جمهوری اسلامی نه تنها هیچ کاری ندارن، بلکه یه جورایی در عراق و افغانستان یک بستری درست میکنن برای جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی بتونه قشنگ نفوذ کنه. و یعنی اگه صدام حسین سر کار بود، جمهوری اسلامی انقدر نفوذ بکنه توی عراق و این کارا رو توی عراق انجام میده. حتی اگه اصلا میذاشتن یه حکومت مردمی تو عراق، حکومت واقعا یه چیزی که مردم میخوان بیا سر کار، بازم یعنی اون به اصطلاح سیاستمداران کارکشی عراقی مثل مثلا عیاد علاوی هیچ وقت اجازه نمیدن جمهوری اسلامی انقدر نفوذ بکنه. ولی باز هم با یه سیستم های حساب شده یه کاری کردن که اون آدمو نیان سر کار و یه کسی مثل نوری المالکی سر کار بیاد. در همون دولت بوش سه دفعه با سفیر جمهوری اسلامی و نمایندگان جمهوری اسلامی برنامه میذارن و جلوی عراقی رو باشون دست میدن. یعنی یه جورایی به عراقی ها، به اون سیاستمداران عراقی دارن نشون میدن که اینا قدرت دارن. و بعدم که آمریکا اصلا کلا میخوام بگم که یعنی تمام دولت های آمریکا همشون با جمهوری اسلامی ساخت و پاخت کردن. اینجوری تمام رئیس جمهوری آمریکا یواشکی یا غیر یا علنی با جمهوری اسلامی ساخت و پاخت داشتن تا رسیدش به دولت ترامپ. فرق کرد قضیه، داستان عوض شد، ورق برگشت. بریم به سراغ صحبت بعدی که اتفاقا الان اشاره میکنه به معامله اوباما.
این واقعا زمانی متوقف شد که ما به تو را انجام دادیم، اما حتی قبل از آن باراک حسین اوباما کاری که او انجام داد این بود که با آنها توافق هسته‌ای ایران را داد، با آنها اراده آزاد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. اساساً او ایران را بر اسرائیل و دیگرانی که نمی‌خواستند این کار را انجام دهد ترجیح داد. اما من آن توافق را لغو کردم. اگر من آن توافق را لغو نکرده بودم، آنها سالها پیش یک سلاح هسته‌ای داشتند و از آن استفاده می‌کردند. این
بله، آقای باراک حسین اوباما که حالا در زمینم بتونم بگم که آقای باراک اوباما مادرشون سفید پوست هستن و اتفاقا یکی از خانواده های مثلا خیلی ثروتمند هم هستن، برعکس این چیزی که سعی میکنن القا بکنن که مثلا انگار باراک اوباما یک سیاه پوست مثلا از طبقات پایین و فقیر جامعه بود. اصلا اینجوری نبود و اتفاقا تربیتش هم در یک خانواده غیر سیاه‌پوست بود، چون فرق داره. کسانی که در آمریکا هستن متوجه میشن که من چی میگم. یه ذره فرهنگ اینا با هم دیگه فرق داره، اخلاق و رسم و رسوماتی که تو خونه هاشون دارن و که مثلا با بچه‌هاشون رفتار میکنن. حالا چیزی که من اینجا دیدم توی آمریکا اینطوریه، فرق دارن با هم دیگه. و این آقای باراک همشون خونه‌ای بزرگ شده. حالا بگذریم، یعنی میخوام بگم که این آقا هم اومد رفت به کمک جمهوری اسلامی و کمک. حالا در طول این کنفرانس مطبوعاتی چندین بار اسمش برده میشه و راجع به این قضیه صحبت میشه که کمکی کرد به جمهوری اسلامی. اتفاقا پیتر اگزت خیلی مشخص‌تر میگه که چقدر مهم بوده اون کمک اوباما به آخوندها کرده و چقدر تقویتشون کرده حکومت ملایان رو در ایران. و بریم به سراغ صحبت بعدی.
این کشورها نگران بودند، اما ناگهان جنگ شروع می شود و آنها شروع به شلیک می کنند. این پنج کشور به خصوص، پنج کشور، آنها شروع به شلیک به قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عمان می کنند. آنها شروع به شلیک می کنند و همه شوکه شدند، از جمله ما. می دانید چرا؟ چون آنها بیمار هستند و نقشه‌ای برای تسلط بر خاورمیانه داشتند و برخی از آن موشک‌هایی که به سمت آن کشورها شلیک شد مدت‌ها قبل از اینکه ما حتی این فرایند را شروع کنیم افل شده بودند. آنها افل و آماده و به سمت آن کشورها نشانه‌گیری کردند. آنها می‌خواستند خاورمیانه را تصرف کنند، اما ما به طور اتفاقی وارد شدیم، بنابراین کار به این آسانی نبود. این کشورها
توجه کردی موشک‌ها را آماده گذاشته بودند روی این پنج کشور، قفل آماده بود موشک شلیک بشه. تازه آمریکایی اگه نرسیده بودن دمار از روزگار این کشور رو در آورده بودن، چون برنامه این بوده، برنامه آخونده نبوده. این حالا به باور من برنامه دیپ استیت یا همون دولت سید دولت پنهان بود که خاورمیانه رو نابود بکنه. اون کس اون بانکداران بین المللی، اون کسانی که همون دیپ استیت هستن، چشم ندارن یه شهری مثل دبی رو ببینن، یه شهر به این آبادی خوشگلی که شهرهای اروپایی قشنگتر بشه، بعد از بین بره، بعد نابود بشه این. و بعدم دو مرتبه سرمایه ها اونجا بره بیرون، کجا میاد؟ دو مرتبه میریزه تو بانکای اونا. یعنی قشنگ برنامه خیلی حساب شده ریخته بودن که چجوری جمهوری اسلامی بیاد تمام خاورمیانه رو نابود کنه. البته الان داره فقط اسم جمهوری اسلامی تمام میشه قضیه. امیدوارم بعد از سقوط جمهوری اسلامی این اسناد و مدارک در بیاد که جمهوری اسلامی کی داشته میچرخونده، اون دستی که توی این پاپت، توی این عروسک خیمه شب بازی بوده، کی بوده. امیدوارم که اینا مشخص بشه. به هر حال اینم صحبت جالبی بود که نمیدونستیم که این موشکا رو از قبل آماده کرده بودن روی این کشورها. و به نظر من دونالد ترامپ و این به اصطلاح نهادهای امنیتی ارتش آمریکا میدونستن این چیزا رو، و برای همین بود که انقدر این مسئله ایران برای ترامپ مهم بود، از همون ماه اول شروع کرد به این مسئله پرداختن. و به نظر من همیشه میدونستن و خیلی حساب شده رفتن جلو، حتی اینکه با آخوندا نمیتونن به مذاکره برسن هم میدونستن، فقط میخواستن این تایم رو بدن و در اون تایم هم به دنیا بگن که ببین این ابلها اهل مذاکره نیستن، هم اینکه بتونن حساب کتابشون دقیق‌تر انجام بدن، حتی اطلاعات بتونن بگیرن. صحبت‌های بعدی و گفتش که این آدمای مریضی هستن، اینم خیلی جالب بود.
اگر ما با بمب افکن‌های بی تو به آنها حمله نمی‌کردیم، آنها ظرف دو هفته، شاید چهار هفته، سلاح هسته‌ای داشتند. اگر ما در یکی از بزرگترین حملات هوایی تاریخ، شاید بزرگترین، با بمب افکن‌های بی تو به آنها حمله نمی‌کردیم، آنها برنامه‌ریزی کرده بودند بین دو تا چهار هفته سلاح هسته‌ای داشته باشند.
واقعاً چه فاجعه‌ای می‌شد اگه این ابله‌ها به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا می‌کردن. یه قسمت از صحبت‌ها رو جا انداختم.
در حال حاضر نیروی دریایی، آنها در بزرگترین نابودی نیروی دریایی خارجی که شاید تاکنون رخ داده غرق شده است. نیروی هوایی آنها از بین رفته است. قابلیت‌های ضد هوایی و ارتباطات آنها کاملا از هم پاشیده شده است. تمام رهبری آنها از بین رفته است. سطح اول رهبری از بین رفته است و آنها برای انتخاب سطح جدیدی جمع شدند و آنها هم از بین رفتند. همه آنها از بین رفتند چون معامله‌ای نکردند و چون آدم‌های مریضی هستند. آنها واقعاً مریض هستند. آنها واقعاً آدم‌های شریر و مریضی هستند.
بله. اونم چه مرض، چه مریضی؟ مریضی سندروم بچشی از نوع حاد، تعصب و دیوانند. یعنی مثلا شما وقتی می‌بینید یه آدم یه دیوانه چیکار می‌کنه؟ کار غیر معمول می‌کنه، یه دفعه چیزی خرابکاری می‌کنه، میگم وا این دیوانه است، ولش کن. ولی اگه همین دیوونه صاحب یک کشوری بشه، بشه قدرتی بدی، خب ببینیم چه بلایی به سر اون، چه کار، مثلا یه اسلحه بدی دستش، خب میره شروع میکنه آدم ها رو کشتن. و دیوانه نباید قدرت داد. و این جمهوری اسلامی دیوانگانی بودن، افراد دیوانهی بودن که انتخاب شدن توسط یه جریانی خیلی هدفمند و برنامه ریزی شده. دیوانه هایی که ظاهرشون هم سالمه، ظاهرشون هم ممکنه حتی کچه و کروات هم بپوشن، ممکنه خیلی هم مثلا در ظاهر یه چهره دیگه خودشون نشون میدن، ولی درونشون دیوانه است و میان همچین کارهایی میکنن. میان بچهای مردم بهشون تجاوز میکنن، میان یه سیستمی درست میکنن که چجوری اعضای بدن مثلا آدم حکم اعدام بدن به بچهای جوان، بعد اعضای بدنشون بدوزن ببرن بیرون بفروشن. از این کسافتکاری تا دلت بخواد جمهوری اسلامی انجام داده، اینا دیوانه هستن. و خیلی اشاره بیجایی بود که دونالد ترامپ کرد به اینا و گفتش که اینا یه مش آدم مریض دیوانه هستن، برای همینم هم نتونستن معامله بکنن. یعنی حتی فرصت معامله کردن بهشون داده شد برای اینکه یه روزنه‌ای براشون باز بشه، بتونن حداقل خودشون رو نجات بدن. متأسف از حماقتشون و از اینکه خیالشون راحت بود که اون دستهای خارجی مواظبشون هست و ترامپ نمیتونه کاری بکنه، خب خودشون رو به یه همچین مخمصه انداختن. الان صحبت‌های بعدی، این صحبت هم بعدم رسیدیم به داستان ناتو و انگلیس، این هم خیلی صحبت های جالبیه، با هم ببینیم.
و فکر میکنم که حق با ما بود. میدانید آنها یک موشک که 2500 مایل رفت. آنها ظاهراً موشکی با این قابلیت نداشتند. آنها هیچ موشکی با این قابلیت نداشتند. اما آنها به جزیره معروف گارسیا شلیک کردند. جزیره‌ای که بریتانیا بسیار میترسید به ما بدهد. چون نمیخواستند درگیر شوند. اما ما هم نمیخواهیم در جنگ های آنها درگیر شویم. میدانید؟ این چیزیست که ما بسیار ناامید هستیم. من به صورت عمومی میگویم. ما از ناتو بسیار ناامید هستیم. زیرا ناتو هیچ کاری نکرده است. و من همیشه 25 سال پیش گفتم. یعنی من کسی بودم که سیاستمدار نبودم. اما همیشه در سیاست درگیر بودم و سیاست را میفهمیدم. من 25 سال پیش گفتم که ناتو یک ببر کاغذی است. اما مهمتر این که ما به کمک آنها می رویم، اما آنها هرگز به کمک ما نمی آیند. و می خواهم به یاد داشته باشید که ما این را گفتیم. آنها به کمک ما نیامدند. حالا همه می خواهند کمک کنند وقتی که دشمن نابود شده است. آنها گفتند ما دوست داریم کشتی بفرستیم. آنها واقعا بیانیه‌ای دادند، چند نفر از آنها، که ما می خواهیم وقتی جنگ تمام شد مشارکت کنیم. نه، شما وقتی جنگ شروع می شود مشارکت کنید. و فکر می
خیلی جالبه. یعنی واقعا وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که اروپایی ها نه تنها هیچ وقت کمکی به آمریکا نکردن، بلکه همیشه آمریکا رو دوشیدن و یه جورایی سوء استفاده کردن از آمریکا، هم در جنگ جهانی اول، هم در جنگ جهانی دوم، و همینطور تا بعد از اون همیشه یه جورایی سوء استفاده بوده از آمریکا. تمام باج‌هایی که آمریکا به نوعی به کانادا میداد یه جورایی داشت مالیاتش میرفت توی کیسه انگلستان، یا حتی باج‌هایی که به استرالیا میداد. باج‌ها یعنی مثلا امتیازاتی که این ورانور بهشون میدادن، یه از معافیت گمرکی بگیر، انواع و اقسام امتیازاتی که به کشورها داده میشد، در حقیقت داشتن به دولت فخیمه انگلستان امتیازات رو میدادن. ولی در قبالش انگلستان چه رفتاری باشون میکرد؟ رفتار خصمانه، میتونم بگم که یه درجه از دشمنی کمتر شاید باشه. از یه نظری میشه گفتش که حتی دشمنی کردن با آمریکا. و اینا آمریکایی‌ها فهمیدن، سال‌هاست که فهمیدن. چرا حالا سیاستمداران قبلی کاری نمی‌کردن با این؟ برای اینکه سیاستمداران قبلی همه یه مش فاسد بودن. یعنی اوباما یا بایدن آدمای سالمی نبودن که به قدرت رسیدن در آمریکا. حتی کلینتون، شما برین رکورد‌های اینا رو نگاه کنین، خود خانواده بوش، خانواده بوش جز همون خانواده‌ای بودن که دارن دنیا رو اداره میکنن. برای همین هم زمانی که ترامپ انتخاب میشد همشون مقابل ترامپ ایستادن. یعنی از کلینتون دموکرات تا بوش و دیک چینی جمهوری‌خواه جلوی ترامپ ایستاده بودن. برای اینکه این جریان یه جریان دیگه است. از اون طرف قضیه هم تولسی گبرد دموکرات و نمیدونم رابرت کندی و این رابرت کندی جونیور دموکرات هم اومدن تو تیم ترامپ، چون آدمای میانپرستی بودن، دلشون می‌خواست یه کاری برای کشورشون انجام بده. و این صف‌بندی خیلی قشنگ تو این انتخابات دوم ترامپ انجام شد. الان این شاید به نظر من اولین باره که یه رئیس جمهور آمریکا انقدر علنی و مستقیم داره میگه که از ناتو ناامیده، و این شاید شروع پایان ناتو باشه. یه جورایی آمریکا از ناتو کلا بیاد بیرون. چون در ادامه میگه، من نذاشتم تیکر رو، که میگه که این ناتو اینو بساتون دیگه آماده نکردم، فقط بهتون میگم که چی شده. آخرای این کنفرانس مطلبی در جواب یکی از خبرنگارا میگه که اون 5% که ناتو قرار بوده بده رو نداده هنوز، ولی فقط قولش دادن که بدن. و ولی خب آمریکا خب داره بیشتر کارهای ناتو رو آمریکا داره انجام میده، سلاحایی که میده و اینا رو. و من فکر میکنم که این روندی که داره دنبال میشه، یعنی این یه جورایی تهدید غیر مستقیم که ترامپ کرد که ما یادمون میمونه که شما چیکار کردین، که وقتی ما کمک خواستیم شما نیومدین، این یه جورایی میتونم بگم که یه جور اخطار به ناتو هستش که از تو ناتو بیاد بیرون. در ضمن یه صحبت جالب دیگه هم که کرد، گفت یعنی اروپایی‌ها رو راه نداد توی این ماجرا ایران. و این خیلی خبر خوبیه برای ایرانی‌ها که این ماجرا، یعنی بعد از اینکه جمهوری اسلامی سقوط کرد، سرمایه‌گذاری که قراره در ایران انجام بشه توسط خود آمریکای ترامپ قراره که مدیریت بشه و به اروپایی‌ها راه نمیدن، یا اگرم بیان به زیر نظر این جریان ترامپ بیان تو. و این خیلی خبر خوبی است، چون اروپایی‌ها همیشه سوء استفاده میکنن و معاملات یه طرفه می‌بندن. شما نمونی برای حال مثلا سراغ نفت هم نمیرن. همین پژوها رو ببینید، پژوهای سال 91-92 بود این پژوه، قرارداد این پژوها رو بستن، همینجوری که الان شده حالا پژو پارس. این پژوها اون موقع مثلا این ماشینی بود که 7-8-10 سال توی انبارهاشون مونده بود، یعنی چیز اضافه بود، یک استوک. معمولا این استوکا، این چیز، این مثلا ماشین‌هایی که فرض کنید مثلا برآورد یک کارخونه این هستش که 100 هزار تا از این ماشین بفروشه، ولی مثلا 30 هزار تاش فروش میره، 7-8 هزار تا اضافه میمونه که دیگه تو بازار جهانی دو سال یه سال دو سال ازش میگذره دیگه نمیشه فروختش، میرن سراغ یه کشورهای مثل همین ایران، کشورهای دربداغون آفریقایی و اینجور جاها که حکومت درست حسابی برای سرکار نداره، ایش استانداردش چک نمیشه و مردمش هم انقدر در محرومیت و در تحریم و اینجور چیز هستن که هر بنجلی بهشون بدی استفاده میکنن. و اینجوری بود که اون قرارداد ننگین رو با کارخونه پژو بستن و بعد اومدن مثلا موتورهای پژو مثلا 30 سال پیش هم حتی فروختن، یادتونه پیکانهای موتور پژو، اینا سودای عظیمی درش بوده چون اصلا عملا کارخونه پژو اونها رو بعد میمیخت دور، بعد ذوبشون میکرد و مرتب، یعنی عملا اون موتورها قابل استفاده نبود، فقط در ایران تونستن به ایرانی‌ها یه جوری قالب کنن اینو. اونم البته به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، اگه ایران هم چهار تا سیاست مدار سالم، یعنی سیاست مدار نرمال داشت، حتی از خود مردم ایران بودن، این اتفاق نمی‌افتاد. ولی یه مش آدم مریض رو بر ایران حاکم کردن برای همین استفاده هایی که بردن ازش. قسمت بعدی،
ما تخمین زدیم که تقریباً 4 تا 6 هفته طول می کشد تا به هدفمان برسیم و خب ما خیلی جلوتر از برنامه هستیم. اگر به آنچه که ما در زمینه تخریب آن حکومت انجام داده ایم نگاه کنید، منظورم این است که ما خیلی جلوتر هستیم. فکر کنید آنها نیروی دریایی ندارند و کشتی های خوبی داشتند. 154 شناور سرنگون شده و به خوبی در کمتر یا آرام گرفتند و ما این کار را در کمتر از 1 هفته انجام دادیم، چون ما بهترین نیرو آن را داریم با اختلاف زیاد، هیچ حتی نزدیک هم نیست. بنابراین ما تخمین زدیم که تقریباً 4 تا 6 هفته طول می کشد تا به هدفمان برسیم. 26 روز گذشته و ما واقعاً خیلی جلوتر از برنامه هستیم. رژیم ایران اکنون به خود اعتراف می کند که به طور قاطع شکست خوردند. آنها به مردم می گویند این یک فاجعه است. آنها می دانند. به همین دلیل است که با ما صحبت می کنند. آنها فقط در غیر این صورت صحبت نمی کردند. اما آنها با ما صحبت می کنند چون یک فاجعه در دست دارند. آنها شکست خوردند. آنها نمی توانند بازگشتی داشته باشند. ما آزادانه در شهرها و روستاهای آنها می گردیم و تمام زیرساختهای هسته‌ای و موشکها و پهپادهایی که دیوانوار در حال ساخت هستند را نابود می کنیم. آنها اکنون فرصتی برای معامله دارند. اما این به خودشان بستگی دارد. ما تخمین زدیم که تقریباً 4 تا 6 هفته طول می کشد تا به هدفمان برسیم و خب ما خیلی جلوتر از برنامه هستیم. اگر به آنچه که ما در زمینه تخریب آن حکومت انجام داده ایم نگاه کنید، منظورم این است که ما خیلی جلوتر هستیم. فکر کنید آنها نیروی دریایی ندارند و کشتی های خوبی داشتند. 154 شناور سرنگون شده و به خوبی در کف دریا آرام گرفتند و ما این کار را در کمتر از 1 هفته انجام دادیم، چون ما بهترین نیروی.
بله، این تکرار شده باشد. عرضم به خدمتتون که امروز که 28 مارس هست، امروز 4 هفته تقریبا تموم شده. یعنی طبق صحبت‌های ترامپ 2 هفته دیگه هم فرصت هست برای اینکه به تمام اهدافشون برسن. و من اینم بهتون بگم که بازم هم برای ثبت در تاریخ میگم، برای کسانی که زیاد اخبار رو دنبال میکنن، شاید بعید میدونم، البته ایرانی الان همشون دارن اخبار رو دنبال میکنن، حتی کسانی که قبلا اصلا نگاه هم به اخبار ایران نمی کردن همه الان کنجکاو هم. ولی کلن در تمام این 4 هفته گذشته شبی نبوده و روزی نبوده که هدفی رو در ایران نزده باشن و این نشون میده که هیچ عقب نشینی صورت نگرفته، هیچ جنگ فرسایشی در کنید، خیلی دقیق و حساب شده دارن و دقیقا یعنی هدف های بی هدف نیست. اینجوری نیست که مثلا یه هواپیما رو عجب اینجوری در باز کنه بمبارو بریزه پایین، اینجوری نیست. دقیقاً دارن زاغ مهمتا رو می‌زنن، کارخونه‌های پهپادسازی، موشک‌سازی و این هدف‌های مشخص دارن می‌زنن، یا اینکه نقطه زنی می‌کنن که استادش بکنم اسرائیلی هستن که این ایادی جمهوری اسلامی رو این برنامه گیر میارن و می‌فرستنشون پیش حاج قاسمشون. و در ضمن بعد از این 4 هفته هنوز جنازه خامنه‌ای در یخچال نگهداری میشه، یعنی هنوز برای خامنه‌ای نتونستن یک مراسم برای ولی مطلقه فقیه نایب برحق امام زمان نتونستن یک مراسم خاکسپاری برگزار بکنن. اینم باز اضافه میشه به اون برگ‌های ننگین کارنامه جمهوری اسلامی.
و به شما خواهند گفت که ما مذاکره کننده نیستیم. ما مذاکره نخواهیم کرد. البته که آنها مذاکره کننده هستند. آنها نابود شدند. چه کسی مذاکره نمی کند؟ آنها التماس می کنند که معامله انجام دهند. خواهیم دید که آیا می توانیم معامله درستی انجام دهیم؟ اگر آنها معامله درستی انجام دهند، آنگاه تنگه باز خواهد شد. تنگه هرمز باز خواهد شد. و حتی اکنون نمی دانیم که آیا مین‌هایی وجود دارد یا نه. می دانید، آنها 22 مین ریز دارند. آنها را مین ریز می نامند. فکر کنید، چه کسی 22 مین ریز دارد؟ این یک قایق است که مین‌ها را می ریزد. چه کسی 22 مین ریز دارد؟ جز افرادی با نیت‌های بسیار شوم. بنابراین هر یک از آن مین ریس ها با همان سلاحی که برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده آمریکا استفاده می کنیم مورد حمله قرار گرفتند.
این هم خیلی جالب بود. یکی این که جمهوری اسلامی همش مدعیه که ما مذاکره نمی کنیم، ولی خب اینجا با اینا دارن التماس کنن که مذاکره کنن. انقدر احمق نیستن. اینا می دونن که همه چی از دست دادن. اینا دارن التماس میکنن که مذاکره بکنن، ولی بعد ببینیم که میتونن مذاکره بکنن. در اینکه میگه باید ببینیم، بستگی به خودشون داره، برای اینکه احتمالاً همونجوری که مادرو گفتن آقا بیا برو از این حکومت بیرون و کشور بده دست ما، بسپر به ما، یعنی تو دیگه نمیتونی تو قدرت باشی. و مادرو قبول نکرد، رفتن خلاصه دستگیرش کردن. اینا هم همینجوری هستن، اینا هم در انکار هستن، اینا نمیخوان قبول کنن که باید برن، باید جمعش کنن برن، چون میدونن که رفتن به این راحتی نیست. یعنی میدونن که مردم ایران اینا رو ولشون نمیکنن، میخوان هر جوری هست یه جوری خودشونو گیر بدن به قدرت توی مثلا یه جوری خودشونو سیف کنن، برای زی خیال باطل واقعا، چون هیچ جوری دیگه امنیت نخواهند داشت بعد از اینکه همه چیشون از دست دادن الان. و الان هم که کمپینای مختلف رو افتاده که افشاگری میکنن راجع به این. بگذاریم از این. یکی اینه، یکی هم راجع به مین ویز ها که گفتش که اینا یه سری قایق دارن، که قایق یه سری کشتی نیست، یه سری قایقه که مین کار میذاره و تکنولوژیش هم در حد همون قایقایی بود که مواد مخدر می‌بردن آمریکا. یعنی قایقای تندروی که مواد مخدر می‌بردن آمریکا، که چون با همون تکنولوژی، یعنی اشاره به اون، یعنی که خیلی قایقای مثلا پیچیده عجیب غریبی هم نیستن. اینا رو با همون جوری که این قایقای حمل مواد مخدر رو تو دریا که از ونزوئلا می‌مدن زدن از بین بردن، همون جوری هم اینا رو هم زدن. و اینم به نظرم جالب بود که این جمهوری اسلامی از خودش انقدر مثلا ببر کاغذی ساخته بود که ما قویم و اقتدار داریم و اینا، همون بسیجیان دو عالم فقط یه مش ابله باور میکردن حرفای اینا رو. و جالبه که دیگه خبری از این مانورهای دریاییشون، از این قایقاشون که میبینن دور ناوهای آمریکایی میچرخیدن نیست. چپ و چارسو پس گردنی میخورن از آمریکایی، آمریکایی هم وسط خلیج فارس وایسادن و هیچ خبری هم از اینا نیست. در مورد تنگه هرمز هم من تو برنامه قبلی هم گفتم که تنگه هرمز دست خود آمریکاست و تمام این بازی که تنگه هرمز جمهوری اسلامی بسته فقط برای اینکه از کمپانیای نفتی یه مالیات اضافه گرفته بشه تا این نفته از تنگه هرمز رد شه. تنگه هرمز الان دست آمریکاست، اینجوری بهتون میگم، ولی نمیتونه بگه که من الان یه باج اضافه میخوام از کمپانیای نفتی. میاد میگه که جمهوری اسلامی بسته، اگه میخواین از اینجا رد شه مثلا بعد یه هزینه اضافه تری بدین، چون ما اینجا نشستیم داریم مواظبت میکنیم از این حرفا. حتی گفتش که ما مطمئن نیستیم که مین ها هم اونجا هست. یعنی همه اینا یک بازیه که تا در نهایت یک عوارضی برای تنگه هرمز بذارن، که این عوارضی حالا الان احتمالاً به آمریکا میرسه، بعدا هم به همه کشورهای منطقه میرسه، حالا تقسیم بشه بین ایران و مثلا امارات یا هر جوری. خلاصه یه جوری بعد یه عوارضی پرداخت بکنن این کمپانی نفتی که کشششون میان اونجا. به نظر من اینه، تمام ماجرا بازیش اینه. در ادامه چند تا سوال دیگه میشه راجع به این تنگه هرمز که باز منو به همین نتیجه رسون جوابایی که ترامپ داد که گذاشتم یک دو تاشو. بریم حالا سوال بعدی.
آنها اکنون این فرصت را دارند که یعنی ایران به طور دائمی از جاه طلبی های هسته‌ای خود دست بکشند و مسیر جدیدی را پیش بگیرند. خواهیم دید که آیا می خواهند این کار را انجام دهند یا نه. اگر نخواهند، ما بدترین کابوس آنها خواهیم بود. در همین حال، ما فقط ادامه خواهیم داد تا آنها را بدون مانع و بدون توقف از بین ببریم. جایی که هیچ کاری نمی توانند در مورد آن انجام دهند. می دانید که نمی توانند کاری انجام دهند؟ اگر می توانستند، به شما می گفتم. شما در مورد آن می شنیدید. شما چیزی در مورد آن نمی شنوید.
بله، ما داریم می بینیم چپ و چهارسو هر جایی که دلشون میخواد، یکی تو نیشابور و نزدیکای مشهد هم رفتن زدن و هیچ خبری از دفاع و این حرفا نبود. این حالا صحبت هایی هم کردن، گفتن F-18 زدن، نمیدونم F-35 زدن، ولی لاشه این نشون دادن داخل. خب شما هواپیما رو تو خاک ایران میزنی، خب هواپیما سقوط میکنه، هواپیما نمیدونم بره مثلا 100 کیلومتر برتر میفته، نهایتا 20 کیلومتر برتر میفته. خب کو لاشش کو خلبانش کو، خلبانش باید با شرط نجات بپره بیرون دیگه، اون کو. پس همش دروغ بود، ساختگی بود همه چی. هیچ هواپیمایی رو نزدن، هیچ هواپیمایی هم مورد اصابت قرار نگرفته. یه هواپیمای F-35 میشه که نقص فنی پیدا میکنه که زود مثلا بخواد زودتر مثلا قرار بده تو این فرودگاه بشینه، میره تو اون یکی فرودگاه میشینه. و این رو جمهوری اسلامی بلگر میگه آی ما زدیمش. خب اگه شما زدین، خب یکی دیگه بزنین، چرا دیگه نمیزنین؟ پس همینجوری هر روز دارن میان همه جا رو، هر جای دلشون میخواد، یعنی شیراز، اصفهان، قزوین، همدان، همینجوری، یعنی هر روز دارن هدفهای جدید میزنن. همین اینطوری نبوده که فکر کنید مثلا یه روز یه دو ساعت به جمهوری اسلامی فرصت تنفس داده بشن. همینجوری پشت سر هم دارن همه جور دیگه. تا ایسوازرسی ها رو دیدیم دیگه، دیگه ترسشون رفتن تو تونل ایسوازرسی میذارن. بگذاریم، اینم جالب بود. صحبت بعدی.
این موضوع بی اهمیت است. به همین دلیل من از ناتو بسیار ناامید هستم، زیرا این یک آزمون برای ناتو بود. این یک آزمون بود. شما می توانید به ما کمک کنید، اجباری ندارد. اما اگر این کار را نکنید، ما به یاد خواهیم داشت. فقط در چند ماه آینده به یاد داشته باشید که چه گفتم. آنها یک اصطلاح دارند، یک اصطلاح عالی: هرگز فراموش نکن. شما هرگز نمی توانید فراموش کنید. این موضوع بی
اینم گفتم، این داره ناتو رو تهدید میکنه. این احتمالاً آمریکا از تو ناتو میاد بیرون. در مورد صحبت قبلی هم گفتش که ما تا نابودی جمهوری اسلامی هستیم اینجا. یعنی خیالتون راحت بشه که جمهوری اسلامی این جریان برای پایان جمهوری اسلامیه. حالا یه جمهوری اسلامی مثل بچه آدم خودش میاد میگه اوکی دست بالا، ما رفتیم ببخشید، و میرن از مملکت بیرون و کشور رو تحویل میدن، یا اینکه وای میسن اونجا تا قلقم بشن. که حالا هر کور راهی انتخاب بکنم، برای ما مردم ایران فرقی نداره. ما میخوام از شهر اینا خلاص بشیم که میشیم به کمک آمریکا. و این میتونم بگم که یه جورایی پیبک هست به مردم ایران، چون جمهوری اسلامی رو همین دولت آمریکا، حالا درسته یک دولت فاسدی اون موقع بود سر کار که با این دولت زمین تا آسمون فرق داره، اون دولت جمهوری اسلامی رو تو ایران کار گذاشت و دولت‌های بعدی آمریکا بود که جمهوری اسلامی تونست دووم بیاره در تمام این سال‌ها. تینک تنک‌هایی که در آمریکا در همین شهر واشنگتن سرویس میدادن به جمهوری اسلامی، کمک کردن به جمهوری اسلامی تا تونستن جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. صحبت های بعدی رو بشنویم.
بنابراین همانطور که تهدیدها به آمریکا در خارج را پایان می دهیم، در اینجا در خانه بر روی ساختن بزرگترین اقتصاد در تاریخ جهان تمرکز کرده ایم. حالا قبل از اینکه این شروع شود، داو به 50,000 رسید، S&P به 7,000 رسید. هر دوی این دستاوردها قابل دستیابی نبودند. هر یک از شما، بیشتر شما حدس میزنم گفتید، شما هرگز در یک دوره 4 ساله به 50,000 نخواهید رسید، زیرا این عدد خیلی بالا بود. ما در سال اول به آن رسیدیم و من گفتم خب حالا باید به ایران برویم و این دیوانه را متوقف کنیم که دیگر با ما نیست. رهبر معظم چندان معظم نبود. دیگر با ما نیست. خیلی ناراحت کننده است. اما ما باید او را از نابود کردن خاورمیانه و آسیب زدن به کشورمان متوقف می کردیم و این کار را کردیم. و من فکر کردم، صادقانه بگویم، فکر کردم قیمت نفت بیشتر بالا می رود و فکر کردم بازار سهام بیشتر پایین می آید. به آن شدت که فکر می کردم نبوده است. می کنم شاید به رئیس جمهور آمریکا و شاید به افرادی که دور این میز نشستند اعتماد دارند. اما آمریکایی هایی که امسال مالیات خود را ثبت،
خب راجع به مالیات کار ندیدیم، ولی راجع به اینکه به هر حال، یعنی این که میگم چون برنامه‌ریزیش این جریان ترامپ راجع به جمهوری اسلامی، یعنی اول مدن وضعیت اقتصادی آمریکا رو مطمئن شدن که اوکیه، اون به سر تورم وحشتناکی که در زمان بایدن به وجود اومده بود مهار کردن تا حدود زیادی، و بعد هم بازار سهام و اینا هم که حسابی رفت بالا، یعنی انقدر رفت بالا که وقتی که الان تو این جنگ قراره بیاد پایین، باز هم به زمان از زمانی که ترامپ اومد سر کار بالاتر بشه هنوز همچنان که هست. و این هستش که یعنی به نظر من یه جور برنامه ریزی بود از اول، برای حمله به جمهوری اسلامی، چون به هر حال منطقه‌ای که جمهوری ایران هست، منطقه‌ای که جمهوری اسلامی الان بهش تسلط داره به خاطر تسلط به ایران، مهمترین منطقه دنیا است. همه انرژی دنیا داره از اونجا رد میشه و خیلی راحت میشه این اهمیت ایران نشون میده. میشه قشنگ تمام اقتصاد دنیا رو مختل کرد از طریق همونجا، که خب اونام سعیشون رو کردن، ولی چون برنامه ریزی شده بود نتونستن به تمام خواستهاشون برسن، از اون اهرم ها نتونستن استفاده کنن.
مهمترین وظیفه‌ای که هر رئیس جمهوری دارد حفظ امنیت مردم آمریکاست و هر رئیس جمهوری این را میگوید، اما ما رئیس جمهوری داریم که به آن اعتقاد دارد و برای آن اقدام میکند. همانطور که رئیس جمهور به وضوح به جهان اعلام کرد، ایران به مدت 47 سال با ایالات متحده در جنگ بوده است. به مدت 47 سال ایران در حال کشتن آمریکایی‌ها و حمله به آنها در سراسر این سیاره بوده است و دیگر رؤسای جمهور فرصت داشتند که در این باره کاری انجام و همه آنها هشدار دادند که ایران خطرناک است، اما از اقدام خودداری کرده و این رئیس جمهور کسی نیست که از اقدام خودداری کند. او نمیخواهد چنین خطری را باقی بگذارد. او قصد داشت به آن رسیدگی کند و این همان کاری است که داد.
بله، و این همین کاری بود که انجام داد، اینکه که تمام رئیس جمهورهای قبلی آمریکا باید انجام میدادن، بر اساس قوانین خود آمریکا باید انجام میدادن. یعنی خیلی دولت‌ها و حکومت‌ها برای چیزهای خیلی کوچولوتر پیش پا افتاده‌تر از این کاری که جمهوری اسلامی کرده سرنگون شدن توسط دولت آمریکا یا بهشون حمله شده، ولی با جمهوری اسلامی هیچ کاری نداشتن. یه جور میتونم بگم به قول خودمون گاوبندی شده بود بین دستای پشت پرده برای اینکه جمهوری اسلامی در قدرت نگه دارن. گروگانگیری چهار تا مثلا آدم ژورنالیست و اینا، نه، گروگانگیری دیپلمات ها. چقدر از ماموران کارکشته آمریکایی توسط جمهوری اسلامی یا ایادی جمهوری اسلامی در همین لبنان اینا کشته شدن، بمبگذاری های مختلف در عراق، چقدر سربازای آمریکایی به دست نیروهای جمهوری مستقیم به دست نیروهای خود جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیشون کشته شدن. تمام سند و مدرک داشت که آقا اینا دارن، این ایرانیان، این جمهوری اسلامی داره میکشه، ولی کاری به کارشون نداشتن. گفتم برعکس، در زمان جورجوش، هم موقعی که جورجوش، هم زمانی که داشتن بچهای جوانای آمریکایی رو با این بمبای کنار جاده تیکه پارهشون می‌کردن، همون موقع نماینده جورج بوش رفت با نماینده خامنه‌ای دست داد توی عراق و براشون فرش قرمز داختن. بگذاریم، این مارکو روبیو هم در ضمن یکی از همون سیاستمداران خیلی کارکشته به نظر من میهندوس و وطن پرستی هستش که به کابینه ترامپ خوشبختانه راه پیدا کرده و شغل بسیار بسیار مهمی داره، وزیر خارجه است. به نظر من شاید یکی بهترین وزیر خارجه های تاریخ آمریکا است. یعنی هر چقدر که کیسینجر آدم شیطانی بود و باعث شد که تمام دنیا به هم بریزه، میتونم بگم که مارکو روبیو نقطه مقابل کیسینجر هست و بر همین صحبتش من تقریبا همه صحبتش رو سه چهار تا تیکه کردم گذاشتم ببینیم. هم خیلی قشنگ صحبت میکنه، میتونم بگم از همه روان‌تر صحبت میکنه، حتی از ترامپ هم روان‌تر صحبت میکنه و هم خیلی دقیق صحبت میکنه و از ارزش شنیدن داره صحبتش.
افرادی که این کشور را اداره میکنند روحانیون شیعه تندرو هستند. اینها افراطیون مذهبی هستند. ببینید در ضعیفترین نقطه خود چه میکنند. این ضعیفترین حالتی است که ایران تاکنون داشته و ببینید چه میکنند. اونها به سفارت ها حمله میکنند. بله، به سفارت ها. اونها به هتل ها حمله می کنند. تصور کنید این افراد اگر سلاح هسته ای داشتند چه می کردند؟ این یک خطر غیر قابل قبول برای جهان است. به هر حال رئیس جمهور فقط به ایالات متحده و مردم ما لطف نمی کند. این برای جهان است. افرادی که این کشور،
بله، و در این حال میگه که بعد تمام دنیا از دونالد ترامپ تشکر کنم، ولی راجع به اون افرادی که دارن به ایران حکومت میکنن خیلی قشنگ فاصله میذارن، این مرزی میذارن بین کسانی که دارن به ایران حکومت میکنن و مردم ایران. این خیلی دقیق هست، خیلی باهوش هست. قبلا رئیس جمهورهای آمریکا مخصوصا اینو یه جوری همش میگفتن، ایران اینجوری کرد، ایران اونجوری کرد، ولی الان این ادمنستریشن، این دولت آمریکا دائما این مشخص میکنه که نه، مردم ایران، نه، اینایی که دارن به ایران حکومت میکنن همونجوری که ترامپ گفت یه مش آدم مریض هستن، یه مش آدم روانی بیمار هستن. اما کسانی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن در خارج از ایران با مینی ژوب، با کروات، تو این با هفت قلم آرایش، با انگلیسی سلیس، تو این کانال های مختلف میشینن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، مریض نیستن، کثیف هستن، آدم های کثیفی هستن. این آدم ها کسانی که از یه همچین دیوانگان جانی دارن حمایت میکنن به خاطر یه مش دلار، همش پشت به پرده، فقط به خاطر یه مش پوله، هیچ باور و اعتقادی هم نیست، فقط به خاطر یه مش پول یه همچین کثافتکاری میکنن. برای اینی که میگم بهتون آدم کثیفی هستن، امیدوارم که اینا هم به راه راست هدایتشن و دست از این کارهای کثیفشون بردارن.
ممنون مارکو. میدونی این خیلی جالب است، چون دیروز داشت
این یک عملیات فوق‌العاده موفق بوده است. ممکن است روزانه پوشش داده نشود، زیرا برخلاف آنها ما به سفارت‌ها و هتل‌ها حمله نمی‌کنیم. ما به اهداف نظامی حمله می‌کنیم و نتایج برای جهان به ثمر خواهد نشست. وقتی مأموریت رئیس جمهور در اینجا به انجام برسد، جهان جای امن‌تر و بهتری خواهد بود. و صادقانه بگویم، فکر می‌کنم کشورهایی در سراسر جهان، حتی آنهایی که کمی در این باره شکایت می‌کنند، باید واقعاً سپاسگزار باشند که ایالات متحده رئیس جمهوری دارد که مایل است با چنین تهدیدی روبرو شود.
واقعا یه خدمتی به دنیا دارن میکنن. این جمهوری اسلامی شما ببینید، بغیر از این کشورهای اطراف که همه رو به خاک و خون کشید به نوعی، یعنی از افغانستان، حالا افغانستان مسئله داشت، ولی جمهوری اسلامی هم کمک کرد که مسئلهش بیشتر بشه، کمکی نکرد که افغانستان ساخته بشه، امن بشه، نه. از همون زمانی که روس‌ها تو افغانستان، جمهوری اسلامی به این گروه‌های مختلف کمک می‌کرد که این آتش جنگ شعله برتر بشه، تا زمانی که آمریکایی‌ها اومدن، بعدم که دیگه اسنادش اومد بیرون که بن لادن اصلا توی ایران بود، بعد از اینکه مثلا داستان 11 سپتامبر این اتفاق افتاد، به بن لادن خونه دادن، یعنی سرپناه دادن در ایران، و همینجوری تو خود عراق، سوریه، یعنی تا اون ور مرزهای ایران تا سوریه هم رفتن، هر جایی که تونستن ناامن کردن، هر جوری که تونستن مردم خاورمیانه رو واقعا به خاک و خون کشیدن. به غیر از خاورمیانه، تمام این تروریست بازیایی که توی اروپا و این ور مر انجام شد، ریشش توی جمهوری اسلامی، منبع اصلی مالیش از طرف خود جمهوری اسلامی بوده، جمهوری اسلامی عامل اصلی بوده برای این. و یک بگویی نشون دادیم، مثلا شما ببینید این مسجدهایی که ترکیه‌ها در آلمان این ور باز کردن، زمانی شروع شد که پول‌های جمهوری اسلامی روانه شد به ترکیه. یه قلمش فقط اون رضا زراب بود که 80 میلیارد دلار پولشویی کرد. 80 میلیارد دلار درآمد سالانه ترکیه همین حدود است، مثلا شاید یه ذره کمتر حتی باشه. 80 میلیارد دلار فقط یه نفر آدم پولشویی کرده توی ترکیه. شما ببینید چه پولی روانه اونجا شد و چه جوری پول اون مسجدها از کجا در اومد، که همینجوری میرفتن تو اروپا شروع کردن مسجد ساختن. ولی دیگه ایرانی ها مثلا از طرف جمهوری اسلامی نبود، از طرف مثلا دولت ترکیه بود، ولی بازم دو مرتبه یه آخوندی میره اون بالا، حالا آخوند سنی مثلا میره، و همون چیزها، همون به اصطلاح غرب ستیزی و نمیدونم تمدن ستیزی بهتر بگم، و همونو ترویج میده بین جوونا، و جوونا رو شستش مغز میدن، و از دلش هم همون تروریستایی در میان که با چاقو به مردم حمله میکنن، یا بمب گذاری میکنن، یا با ماشین میان مردم زیر میگیرن، از این کارا میکنن. اینا همش از زیر سر جمهوری اسلامی بلند شده. برای همینه که نابودی جمهوری اسلامی خدمت به جهان است. این صحبت‌های مارکو روبیو بود. حالا یه پاسخ کوتاهی میده دونالد ترامپ و بعدم پیتکست.
ممنون مارکو. میدونی این خیلی جالب است، چون دیروز داشتم تماشا میکردم، فکر کنم آنتونی بلینکن بود، و او میگفت که باید این کار را میکردند، اما نکردند. هیچ کس این کار را برای 47 سال انجام نداد مارکو. این عدد است، 47. فکر میکنم حالا 48 است، چون مدت زیادی است که میگوییم 47. احتمالاً 48 است، اما برای 47 48 سال هر رئیس جمهوری باید این کار را می‌کرد. برخی اکنون می‌گویند که در انجام ندادن آن اشتباه بزرگی کردند، اما ما داریم کارها را انجام می‌دهیم.
البته اشتباه نمی‌کردند. اونا اصلا برای همین رئیس جمهور شده بودن که به جمهوری اسلامی کاری نداشته باشه. من یادم میاد زمانی که تو صدای آمریکا بودم، مثلا این مدیریتی سه نفر مدیر مثلا قسمتی بود تو صدای آمریکا، و این هرچی برنامه موفق بود از بین میبرد. خیلی راحت. برنامه‌ای که پربیننده بود و مؤثر بود، یه پیامی داشت، یه مسیج، و حتی گزارش‌های کوچیک مثلا 5 دقیقه رو یه جوری مثلا اون شخصی که اون گزارش رو درست می‌کرد تحت فشار می‌ذاشتن، یه جوری مجبورش می‌کردن که درست نکنه، مثلا یه چیز دیگه، یه جوری یه خبررسانی بکنه. و بعد اسم اینو گذاشته بودن میس منیجمنت، اسم اینو گذاشته بودن سوء مدیریت، یا همین چیز گرام میگه اشتباه. اشتباه نیست، چون این اشتباه نمیره مثلا یه برنامه غیر معروف یا غیر محبوب از میبره. برنامه‌ای بودن که اصلا هیچکس نگاه نمی‌کرد اون برنامه رو، ولی اون برنامه بودن، سال‌های سال اونجا مثلا ساخته می‌شدن و پخش می‌شدن و دستن در کارانش هم خیلی امتیازات مختلفی می‌گرفتن، بودن دیگه. ما هم شاهد این قضیه بودیم اونجا. ولی اینا اشتباه نیست، اینا خیلی حساب شده است، خیلی برنامه‌ریزی شده است. و در مورد رئیس جمهورهای قبلی آمریکا هم همین، همین چیزی که میگم بهش دیپ استیت، همینجا خودشو نشون میده. برای همینه که من امیدوارم بعد از سقوط جمهوری اسلامی اسناد این دیپ استیت بیاد بیرون و مشخص بشه که واقعا چه کسانی پشت این پروژه مخوف ترسناک بودن، پشت این پروژه کثیف بودن. بریم سراغ صحبت های پیت اکست، وزیر جنگ بسیار بسیار جوان آمریکا، که نمیدید که وزیر، یا البته قبلا بهش میگفتن وزارت دفاع، وزارت مثلا وزیر پنتاگون، کسی که مسئولیت پنتاگون رو داره، یه جوان بشه و در ضمن از اون فیلترهای خاص رد نشده باشه. چون معمولا یه سری آدم، یه سری سیاستمدار و کارکشته معمولا سن بالاتر بودن که خیلی خیلی به شدت آلوده بودن، حالا چه دموکراتش چه جمهوری خواهش، و اینا هم کسانی بودن که کانترکت های بزرگ نظامی، فقط هم نظامی نیست که این کانترکت ها، یعنی سرباز آمریکایی لباس هم میخواد، غذا هم باید بخوره، همه اینا کانترکت داره و همه اینا چارلا پهنه حساب میشه با دولت، با پنتاگون. یعنی اگر شما میتونید یه اوورکوت رو بخری مثلا توی چین $100 $150، اون اوورکوت رو پنتاگون میخره $1,500 و کانترکتش رو یه شرکت دیگه ای میبنده. هر چیزی که پنتاگون میخره 10 برابر قیمت باشه حساب میشه و یه کسایی اون وسط دارن یه سود وحشتناک بالا میبرن و کسی که در رأس پنتاگون هست یه جورایی نظارت داره به این قضیه و میتونه جلوی اینا رو بگیره یا اینکه چشش ببنده روش بکنه اون وقت. و این تازه یه قسمت داستانه. در حال الان پیت اکست وزیریه که دونالد ترامپ انتخاب، خیلی هم اینجا تبلیغات کردن برای علیهش که این نباید بشه وزیر دفاع، و به نظر من خیلی داره کارش خوب انجام میده. و حالا ببینیم بشنیم صحبت پیت اکست رو.
از شما بابت انجام کارهای دنیای آزاد و داشتن شجاعت برای مقابله با رژیم تروریستی ایران و جلوگیری از گروگانگیری جهان تشکر میکنم. این واقعیت ماجراست. و 27 روز پیش ایران یک ارتش مدرن داشت. هرگز در تاریخ ثبت نشده ارتش یک کشور به این سرعت و به این کارآمدی خونسا شده باشد. عملیات خشم حماسی یک جنگ بیپایان نیست، بلکه یک کمپین قاطع با اهداف واضح برای نابودی قابلیت‌های نظامی تهاجمی ایران و اطمینان از عدم دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای. این چیزهایی است که در کتاب‌های تاریخ نوشته می‌شود. این چیزهایی است که برای میراث باقی می‌ماند. آقای رئیس جمهور، شما اکنون اقدام می‌کنید تا نسل‌های آینده تحت تهدید ایران مسلح به سلاح هسته‌ای زندگی نکنند. از شما
خب این که دیگه نیازی به تفسیر نداره، دیگه شنیدین خودتون. خیلی صحبتش رو فقط خواستم ببینید که رابطه‌شون چه جوریه. شاید از این حرکتی که دونالد ترامپ کرد، خیلی از نظامیان آمریکا واقعا در این آرزو بودن که آقا چرا پس با این جمهوری اسلامی کاری نمیشه، ما که میدونیم دارن چیکار میکنن، ما که میدونیم همه تمام جریان تروریسم جهانی، تروریسم بین المللی زیر سر همین حکومت هست، چرا هیچ کاری باش نمیکنین، چرا بهش باج میدین، چرا بهش دست میدین، چرا بهش مذاکره میکنین، چرا بهش امتیاز میدین. و بالاخره رئیس جمهوری اومد در آمریکا تا جلوی این حکومت کثیف قاطع، این باند مافیایی رو بهتر بگم، گرفت.
اکنون 3 هفته از یک عملیات گذشته است. اما ببینید، برخلاف عراق، این یک تساوی نیست، این یک تقلید نیست، این یک هرج و مرج نیست. این موفقیت است. موفقیت خالص آمریکایی بر اساس برنامه و همانطور که رئیس جمهور گفت، جلوتر از برنامه. بیش از 10,000 هدف دشمن نابود شده. فکر می‌کنم حالا درست می‌گویید آقای رئیس جمهور. بیش از 150 شناور دریایی و یک شبه نه تنها نیروی دریایی ندارند آقای رئیس جمهور، بلکه دیگر فرمانده نیروی دریایی هم ندارند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات شب گذشته کشته شد. بنابراین نه نیروی دریایی نه فرمانده نیروی دریایی. بیش از 150 کشتی نیروی دریایی غرق شده. تأسیسات زیرزمینی نابود شده. پایگاه صنعتی دفاعی آنها در حال فروپاشی است.
خب اینم نکته جالبی بود راجع به اینکه فرمانده نیروی دریایی هم ندارن و بعدم برنامه است. هی دارن تاکید میکنن که آقا این یک عملیات برنامه‌ریزی شده است و حتی ما جلوتریم از برنامه‌مون. یعنی تمام این هدفایی که دارن میزنن رو روی اون برنامه دارن میزنن. من این مثالی براتون میزنم. دونالد ترامپ کار از جوانی از 30 سالگی شروع کرده انجام دادن ساختمان‌های بزرگ هتل سازی بوده یا مثلا رنوویت کردن هتل‌ها بوده و این خیلی کار دقیقه. این کار برای اینکه یه دونه هتل مثلا هر طبقهش شما وقتی یه آپارتمان معمولی می‌سازید ممکن مثلا 4 تا واحد داشته کارتو باید تو فوقش مثلا 7-8 سرویسش شده، ولی وقتی هتل میسازید تو هر طبقهش شما 20 از این سرویس ها باید کار بذاری. یعنی میخوام بگم خیلی حساب شده است و بعدم و خیلی زیاده، حجمش زیاده و بعدم این وقتی که اینجا دارن مثلا یه هتل 50 طبقه میسازن، قبلا هم توی که برنامه گفتم از روز اول این زمانی که دارن کلنگشو میزنن که پیشو بکنن، میدونن که طبقه مثلا 45 توی واحد سمت شرقش قراره، مثلا جنوب شرقش قراره مثلا چه کاشی روی دستشویش کار بشه، آشپزخونش قراره چه شکلی بشه، همه اینا پلن شده، نوشته شده و یه همچین یعنی اینجوری برنامه ریزی میشه. برای همین یه همچین پروژه مثل پروژه حمله به جمهوری اسلامی خیلی برنامه ریزیش دقیق تره که حالا در ادامه صحبت‌های پیتکسس رو می‌شنویم که تایید کننده همین چیزه و اینا دارن روی یک پلنی میرن جلو، روی یک برنامه میرن جلو و اشاره به این که نه تنها نیروهای به سلامون ادوات نظامیشون از بین رفته، بلکه فرماندهانشون هم از بین رفتن. کجا؟ تو اتاق خوابشون، نه توی میدون جنگ، تو اتاق خوابشون کشته میشن. خیلی جالبه، شب تو اتاق خواب.
این یک حقیقت است که در شبکه‌های خبری نمی‌شنویم، اما ما می‌دانیم بسیاری از کارخانه‌ها و پایگاه‌های نظامی ایران که ما به طور سیستماتیک در حال نابودی آنها هستیم با پول‌های نقد آمریکایی که باراک اوباما تحت توافق ایران به تهران فرستاد پرداخت شده‌اند. و شما ممکن است آن را یک حقیقت ناخوشایند بنامید. ایران پول ما را گرفت و آن را به سلاح و پناهگاه و مهمات تبدیل کرد و حالا ما در حال نابودی آن سلاح‌ها هستیم و شما در حال اصلاح آن اشتباه بزرگ هستید آقای رئیس جمهور. و اشتباه نکنید، ما باید اقدام می‌کردیم و اهداف ما واضح است، نه سلاح هسته‌ای نه نیروی دریایی و یک برچیدن کامل برنامه موشکی و پایگاه صنعتی دفاعی آنها. و همانطور که مارکو اشاره کرد، آن ماموریت از روز اول تغییر نکرده است. این یک حقیقت است.
توجه کردی؟ از روز اول همین برنامه ریخته بودن که تمام این کارخونه ها رو بزنن. برای همینی که میگیم ما 10,000 تا هدف رو رفتیم زدیم. 10,000 تا، شما یه خودکار بردار، یه کاغذ 1,000 تا نقطه بزن، ببین چقدر طول میکشه. 1,000 1 2 3 ببین چقدر طول میکشه. 1,000 تا نقطه روی کاغذ که جلو چشتر بذاری، چه برسه به اینکه توی کشوری شما 10,000 تا هدف رو 10,000 تا پیدا بکنی و بعدم برنامه ریزی بکنی. یعنی هر دفعه که هواپیما بره میشه، هر هواپیمایی مثلا میتونه بره 5 تا هدف رو بزنه. این بمب میخواد کلی یه جایی میخواد بلند شه بره یه جای دیگه عملیات انجام بده برگرده، ولی کسانی که در صنعت هوانوردی دستی به آتش دارن میدونن که چقدیم برنامه ریزی، یعنی هر یه دونش یه کتابچه میخواد که این بعد از چه مسیری بره، چی کار کنه، کجا رو بزنه، بعد بیاد گزارش بده. خیلی کاره 10,000 تا هدف. و این میگه که چقدر برنامه ریزی شده بوده قبلش که مثلا روی این ناوی بلندش بره کجا رو بزنه، از تو اسرائیل ناوی که بلند میشه کجا رو قرار بره بزنه، همه حساب شده. از اینجوری علی وقتکی نیستش که مثلا یه روش ما بره هر جای خواست بمبشو بزنه برگر بیه، همش حساب شده است، برنامه ریزیه. یعنی میخوام بگم چقدر کار هست، چقدر کار انجام شده برای انجام یک چنین عملیاتی که اینقدر هدف‌های مختلف رو داره میزنه و انقدر این همه آدم درش درگیر هستن که کسی زیاد نمیشنوه درش. کاری که پشت اون عملیات انجام میشه خیلی خیلی گسترده‌تر و بزرگتر است.
شما به آن اشاره کردید آقای رئیس جمهور. ایتن وارت هوکس، اگر آنها را میشناسید، آنها را دوست دارید و هلیکوپترهای جنگی آپاچی در حال انجام مأموریت‌های حمله در داخل حریم هوایی ایران و در سراسر تنگه هرمز به دلخواه هستند. ببینید، شما فقط این پلتفرم‌های پشتیبانی هوایی نزدیک و آهسته و کم پرواز را می‌فرستید وقتی که دشمن دیگر دفاع هوایی معناداری ندارد. حضور آنها اثباتی است که دفاع هوایی ایران از بین رفته است. فرماندهی و کنترل آنها شکسته شده، رهبران ارشد آنها در پناهگاه‌های زیرزمینی پنهان شدند. در حالی که فرماندهان میانی آنها در میدان نبرد در حال خرد شدن هستند، روحیه جنگجویان آنها در حال سقوط است و ما این قطع ارتباط را روزانه می‌بینیم. شما
جالب بود. تو اون صحبت قبلی هم چیزی که عقلم انداختم می راجبه اوباما گفتید که چه کمکی اوباما به اینا کرد که با همون پولایی که اوباما به اینا داد رفتن این کارخونه رو ساختن. اینم باز این که میگم دست های دیپ استیت بعد یکی یکی معلوم بشه. حالا از الان داره زمزمه هاش به نظر من انجام میشه. بعدن اینا با جزئیات بیشتری منتشر میشه که چه شرکت هایی داشتن به جمهوری اسلامی کمک میکردن. امیدوارم. و چه آدمایی داخل بودن. بعد موقع شما میفهمی که چرا مثلا خانم نگار مرتضوی میشینه از جمهوری اسلامی دفاع میکنه با مینی جوب. این چیه ماجراش؟ چقدر پول گیرش اومده؟ اینا میاد بیرون. به نظر من این اسناد منتشر میشه و بعدم کدوم آدمایی تو اپوزیسیون ادای اپوزیسیون در میوردن و از پشت پرده مترسکی بودن تو دست همین دیپ استیت. بگذریم. صحبتی که الان کرد راجب یه بار دیگه گوش بدیم چون
شما به آن اشاره کردید آقای رئیس جمهور. ایتن وارت هوکس، اگر آنها را
یادم افتاد راجب این هواپیمای ایتن و هلیکوپتر آپاچی و اینا میگه که این زمانی ما میتونیم از این هواپیما استفاده کنیم که نیرو هوایی کشور مقابل کاملا از بین رفته باشه. چون هواپیمای ایتن یه هواپیمای آرومیه، سرعت زیادی نمیره، یعنی یه دونه جنگنده معمولی بلنشه میتونه این هواپیما رو سرنگون بکنه. ولی خب نیست که بخواد بلنشه، نه فرودگاهش هست، نه برج مراقبتش هست، نه هواپیماش هست، هیچی نیست. نه یه نزد دوایی هم ندارن. یادتون هستش که اون یه دفعه یه درون آمریکایی رو اسمش هم یارفتید که در ارتفاع خیلی بالا بود زدن، چه دانم تو هم دولت اول ترامپ صلوات و نمیدونم فلان و آی ببینیم و چقدر قوی شدیم و حرفا. من یه دوستی داشتم اینجا که داشت میگفت ببین اینا چقدر پیشرفت کردن که میتونن یه همچین چیز بگفتن. بابا این باور کن این تکنولوژی که مثلا روسیه سال 1960 استفاده کرده اصلا این چیز پیچیده‌ای نیست. مثلا داشتن این موشکی که 60 سال پیش روسیه داشته رو الان مثلا افتخاری نداره که بگه آقا ما همچین موشکی ساختیم. بعدش هم خوب کوشن الان. یعنی اینا اصلا میدون جنگ ندیدن هیچ وقت. اگه وارد جنگ کلاسیک می‌شدن مثلا همین الان هیچی به هیچ. هیچ قدرتی ندارن. می‌بینی که به همین راحتی میان همه راحت درو کردن رفتن. اینا حتی توی جنگ نیابتی در سوریه که داشتن این هم سلاح بردن و این هم آدم با پول بردن اونجا، از پس مردم سوریه نمیتونستن بر بیان، آخر سر دست به دامن روسیه شدن که بیاد با بمبارون هوایی مردم سوریه را عقب بزنه. یعنی میخوام بگم حتی فرماندهانی که بلد بشن تاکتیک و مثلا استراتژی خوب بلد بشن بتونن پیشروی بکنن هم ندارن. یه مش آدم بی سواد مریضن همونجوری که ترامپ گفت. بگذاریم صحبت بعدی.
رئیس جمهور به ما مأموریت روشنی داده است. قابلیت‌های ما فقط در حال افزایش است و قابلیت‌های ایران در حال سقوط. ما اینجا هستیم تا پیروز شویم و با سرعت کامل به جلو می‌رویم. بنابراین استیو، ما از تلاش‌های شما قدردانی می‌کنیم. ما برای یک توافق دعا می‌کنیم و از یک توافق استقبال می‌کنیم و ما بهترین معامله‌گر را داریم تا آن را محقق کند. اما در همین حال، همانطور که دیروز گفتم، وزارت جنگ به مذاکره با بمب ها ادامه خواهد داد. جنگ مذاکره با وسایل دیگر است. و در نهایت می‌خواهم از نیروهای فوق‌العاده‌مان، خلبانان، خدمه، ملوانان، سوختگیران، مدافعان هوایی، بهترین‌های آمریکا، 1% واقعی کشورمان تشکر کنم. رئیس
خب اینم بود که به اونجایی گفت استیو، همون استیو ویتکاف میگفت که خب شما اونور مذاکراتتون بکنید ولی ما هم کارمون اینور می‌کنیم. ما میخوایم جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. این چندین بار هم ترامپ گفت، همین پیت اگزت گفت که هدف نابود کردن جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم نابود خواهد شد. هدف رو ناتموم میذارن. تا الان هم توی برنامه جلو رفتن و موفق بودن، کاملا بر اساس برنامه‌شون جلو میرن. ولی اینکه حالا بعدش چی میشه ما نمیدونیم، چون قرار نیست ما بدونیم، چون جنگه و این جزء اسرار جنگه که حالا و مخصوصا یه جوری رفتار میکنن که کسی نتونه حدس بزنه حتی مو بعدیشون چی. اینم طبیعیه به نظر من. و اما بشیم راجع به یک مذاکره که انجام شده تا همین الان، اینم ترامپ درست پیش همین تو همین دیدار پیروز لو داد. شمیم.
آقای رئیس جمهور، آیا با توجه به اینکه اکنون مذاکراتی در جریان است، مهلت جدیدی دارید؟ نه، من اعلام میکنم. منظورم این است که همین حالا شما درباره مهلتی برای انجام خسارت‌های بزرگی صحبت میکنید، حتی بزرگتر از آنچه که انجام داده این؟
خب، خواهیم دید.
ببینید، ما مذاکرات بسیار مهمی با ایران داریم، با افراد درست. میدانید، من به شما درباره یک هدیه گفتم، درست است؟ استیو، میتوانم هدیه را فاش کنم؟ شما میتوانید هر کاری که میخواهید انجام دهید آقا، لطفاً انجام دهید. آنها گفتند، برای نشان دادن اینکه ما واقعی و محکم هستیم و آنجا هستیم، به شما اجازه میدهیم 8 کشتی نفت داشته باشید. 8 کشتی. 8 کشتی بزرگ نفت. این 2 روز پیش بود. و آنها فردا حرکت خواهند کرد. این 3 روز پیش بود. و من زیاد با آن فکر نکردم. و سپس اخبار را تماشا کردم و آنها گفتند، در واقع یک مجری خوب، اتفاقا فاکس بود. او گفت چیزی غیرعادی در حال رخ دادن است. 8 کشتی در حال حرکت به سمت وسط تنگه هرمز هستند. 8 تانکر بزرگ در حال حرکت هستند، پر از نفت، درست از وسط. و من گفتم خب، فکر کنم اونها درست میگفتند. و آنها واقعی بودند و فکر میکنم آنها با پرچم پاکستان بودند. و من گفتم خب، فکر کنم با افراد درستی در حال مذاکره هستیم. و در واقع آنها سپس بابت چیزی که گفتند عذرخواهی کردند. ما 2 کشتی دیگر میفرستیم و در نهایت 10 کشتی شد.
خوب،
امیدوارم مذاکرات شما را خراب نکرده باشم، اما فکر کردم مناسب است بگویم، چون روز دیگر شما را تحریک کردم و گفتم که آنها به ما هدیه میدهند.
آیا هدیه دادن؟ آیا فکر میکنید ما یک
خب، اینم باز دو مرتبه که به نظر من یه جور بازیه. مثلا اگه مین گذاشته بودن اینجوری نیست، اینکه مثلا از این مسیر اینجوری برین به مین نمیخورین، یا اینکه مثلا حالا مثلا اگه واقعا موشکی ای جایی هستش که اینا تمام چیزای تمام فیلم‌ها و عکس‌هاش داره میاد میبینه که هر چی جمهوری اسلامی تو هر ساحلی تمام سواحل خلیج فارس و حتی جزیره ها رو رفتن کوبیدن، هیچی برای جمهوری اسلامی باقی نذاشتن. بنابراین خود آمریکایی‌ها هستن که میگن که خیلی خوب، حالا این هشت، حالا الان دارم میگن که جمهوری اسلامی مثلا مذاکره کردن 8 کشتی، چون میخوان باجه رو بگیرن الان کمپانی نفتی که صاحب این کشتی نفتی هستن، بعد باجشون رو بدن که اینجا دارن رد میشن. حالا الان به این اسم اینکه ما مذاکره کردیم و شما باید یه پولی بدین و اینو، دارن این پولا رو میگیرن ازشون و این یه چیز دائمی خواهد شد در آینده. به نظر من این ماجراست. ولی چیزی که الان داره میگه اینه که ما با یه کسایی در جمهوری اسلامی معامله کردیم، یعنی داریم مذاکره میکنیم و اونا گذاشتن که این حالا 10 تا کشتی شده. با پرچم پاکستان میان از تنگه هرمز رد شن، حتما این چیزی هم به پاکستان میرسه، یه به سر کمیسیونی هم شاید به پاکستان میرسه، برای همین که این مذاکرات در پاکستان بود شاید. و خلاصه اینم خبر جالبی بود که فکر کردم که ارزش ثبت تاریخی داشت و در ضمن من ندیدم جایی درجه بیشتی صحبت بشه.
خب، باید ببینید، اما میدانید، فکر میکنم ما در وضعیت بسیار خوبی هستیم. میدانید که چه کار میکنیم؟ میدانید اصطلاح آزادانه پرسه زدن چیست؟ ما بر فراز آسمانهای آنها با زیباترین هواپیماهایی که تا به حال دیده اید آزادانه پرسه میزنیم. هیچ کاری نمیتوانند در این باره انجام دهند. خوب میشد اگر مثل نیویورک تایمز جعلی که خیلی جعلی است و وال استریت جورنال که افتضاح است، افتضاح. من امروز داستانی خواندم که میگوید من به شدت به دنبال معامله هستم. من نیستم، نمیدانم. اگر من به شدت به دنبال بودم، او اولین کسی بود که میفهمید. پیت، بیا از آنجا بزنیم بیرون.
میخواهم، در واقع ما اهداف دیگری داریم که میخواهیم قبل از ترک به آنها ضربه بزنیم. ما روزانه به آنها ضربه میزنیم.
این مهم بود. اهداف دیگه ای دارن که میخوان بهش ضربه بزنن، کارشون تموم نشده. اتفاقا حالا چه جمهوری اسلامی بیاد مذاکره بکنه چه نکنه، اونم یه سری اهداف دیگه ای دارن که باید بهش زدن از می ببرنش. جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده، چیز زیادی براش باقی نمونده که بتونه بهش خودشو گیر بده و بمونه. تنها کاری که میتونن بکنن اینه که یه راه فرار امنی بتونن بگیرن، یه جور امنیت بگیرن که مثلا بگن که خیلی خب مثلا ما این سیستم رو تحویل شما میدیم ولی جون ما رو نگیرین، یا ما رو مثلا تحویل مردم ایران ندین. مثلا شاید بدترین شکل مذاکره برای ما مردم این باشه که اینا بتونن یه حاشیه امنی برای خودشون در خارج از ایران درست بکنن. حالا بعد ببینیم چی میشه. بعید میدونم حتی در اون حد اتفاق بیفته. آخرین صحبتم باز مرتبه انگلیس و ناتو که اینم خیلی هم تاریخی هم شنیدنیه.
آیا دارین درباره استارمر صحبت میکنیم؟ فکر میکنم او مرد دوست داشتنی است. واقعا فکر میکنم او مرد دوست داشتنی است، اما کاری کرد که شوکه کننده بود. او نمیخواست به ما کمک کند و شاید به ویژه آن کشور. میدانید ما طولانی ترین پیوند، طولانی ترین متحد بودیم. استرالیا هم همینطور. استرالیا خوب نبود. کمی از استرالیا شگفت زده شدم. نمیتوانم بگویم کسی عالی بود، به جز 5 کشور در خاورمیانه. ما واقعا هیچ وقت حمایت زیادی نداشتیم. میدانید ما تریلیون ها دلار برای حمایت از کشورها خرج میکنیم و این لیگ کوچک است. این معامله بزرگ لیگ نیست. این برای ما نوعی استخر لیگ کوچک است. این بود. ببینید، ما آنها را در عرض 1 هفته نابود کردیم. در هفته اول تمام شد. در چند روز اول تمام شد. فکر میکنم نیروی دریایی ما 3 روز طول کشید تا آنها را اساسا نابود کند. آنها آنجا نبودند. پس اگر روزی یک اتفاق بزرگ بیفتد، که امیدوارم نیفتد، اما اگر بیفتد، فکر نمیکنم آنها کنار ما باشند. و این عادلانه نیست. و ما باید به عنوان یک کشور به یاد داشته باشیم، چون تریلیون ها دلار برای حفاظت از اروپا، حفاظت از کشورهای ناتو خرج میکنیم. آیا داریم درباره استارمر صحبت میکنیم؟
خب اینم باز دو مرتبه همون چیزی که بهتون گفتم قبلا. خاورمیانه با اروپا جابجا میشه به عنوان متحد اصلی دولت آمریکا و خاورمیانه مرکزش ایران هست و مطمئناً بعد ایران یک کشور قوی و قدرتمندی باشه تا بتونه متحد قدرتمندی برای آمریکا باشه و ایران پتانسیل این هم داره و ظرفیتش رو کاملاً داره برای اینکه تبدیل به یک قدرت بزرگ منطقه، قدرت بزرگ جهانی بشه به نوعی و بعدم دوست و شریک آمریکا در تمام مسائل سیاست خارجه و به نفع آمریکا هم هست همه جوره. و یه جورایی من فکر می‌کنم این اتفاقی که در راه هست، حالا چون اینجا گفتش که تنهایی که ما کمک کردن 5 کشور خاورمیانه بودن. کیا بودن؟ کویت و امارات و قطر و عربستان و عمان، مثلا اینا بودن. خب ایران هم بهش اضافه میشه. ایران خودش بنظر همه اون 5 کشور هست از نظر زوری که میتونه داشته باشه و این اتحاد همه این کشورها با هم دیگه یک قدرت منطقه‌ای به وجود، یک قدرت جهانی به وجود میاره که میتونه کمک بکنه به آمریکا در برقراری صلح و امنیت تو کل دنیا. و فکر میکنم که همچین اتفاقی بیفته. سپاسگزارم از توجهتون. این برنامه خیلی طولانی شد، 1 ساعت و 16 دقیقه شد. ممنونم از اینکه تا الان با من بودین و امیدوارم که مفید یافته باشین. بیشتر این برنامه رو من برای بچه‌هایی که در داخل ایران هستن که انگلیسی هم درست نمیتونن صحبت بکنن یا متوجه نمیشن، خب از این امکانات تونستم استفاده بکنم تا بتونم این صحبت ها رو بگویم، مخصوصا اونایی که فایل صوتی گوش میدن خب الان راحت‌تر گوش میدن. و در ضمن آیندگانی که قراره این برنامه رو ببینن بعدن، محققین تاریخ و اینا، چون اتفاقات مهمی، صحبت های جالبی انجام شد، صحبت های تاریخی بود به نظرم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیدار بعد، بدرود.